چه پیام باحالیه. نوشتم با درود خدمت شما، ما خانم ها عشق ورزیدن، محبت، مهربانی و از خودگذشتگی تو خونمونه. سرکار خانم افسانه از رفسنجان و واقعا درست میگن دیگه، و این به قول معروف مهربانی و ایثاری که در نهاد خانم ها و مادرهای ما هست باعث میشه که خانواده همیشه پا بر جا بمونه. دو تا کوتاه رو میخوام ترکیبی بخونم. یه دوستمون گفته پاچه خاری تو خونه ما ایرانی هست. یه رفیق دیگه هم آقای خانم ریگی از تهران گفتن که پیچوندن تو خونه ما ایرانی هست.
واقعا هست حالا؟
ببین نمیشه حکم کلی داد.
تعارف که واقعا هست. آره، تعارف و تمجید همیشه هست.
نمیشه داد بین تعارف و تمجید، هم حالا باید تفاوت قائل شد، ولی به هر حال میگن دیگه نظر دوستان محترمه و احتمالاً دیگه میگونه هستن. یکی دیگر چیزایی که گفتن رفقای شنونده ما که ما ایرانی ها بهش در واقع شهره هستیم، بحث مهمان نوازی، اینم خیلی زیاد تو پیامک ها بود. راستم میگن. حالا یه مرزی هم خانم ولی‌حسینی بین مهمان نوازی و تعارف هست دیگه. یادم میاد یه سریالی قدیم تلویزیون میداد، اکبر عبدی بازی کرده بود، آقای نجفیان، اینا باجناق بودن، هی تو خونه همدیگه میرفتن بعد تعارف میکردن. اول مثلا از تلتات بود. آره مرسی از تایید کننده خوبمون.
من اول... یادم نمیاد.
آره به سن شما قدر نمیده. اول با این نیمرو بود، بعد نمیدونم هی کم کم این شام گسترده شد، سفره پر رزق و روزی شد. یعنی بحث چشم هم چشمی هم بود. اینم میتونه یکی از همین مواردی باشه که توی به قول معروف خونه ما ایرانی ها ممکنه باشه. اما خانم ولی‌حسینی اگه بخوام یه وام بگیرم، یک برایندی از قالب پیامک‌هایی که تا اینجا اومده،
درسته،
هوای همدیگر رو داشتنم یکی از اون مواردیه که ما خیلی به شهره هستیم. حالا دوتا رفیق با هم، فامیل با هم، خانواده با هم،
اعضای خانواده، همکارا،
همکارا، این پشت هم بودن و هوای هم رو داشتم از این واحدهای کوچیک شروع میشه، میرسه به جایی که تبلورش رو ما تو جنگ 12 روزه و در جنگ رمضان دیدیم. مردمی که پشت سلحشوران خودشون، پشت
رزمنده های خودشون
در میدان هستند و پشت اون کسانی که در واقع در دستگاه دیپلماسی دارن زحمت میکشن ایستادن، و نمود واقعی و بارزش هم این شب هاست که
75 شب شد. 75
شب هست که مردم شب. شبها در خیابان با پرچمهای زیبا و سرنگ جمهوری اسلامی ایران هستند.
بله.
پشت مملکتشون، پشت میهن و پشت مقاماتشون.
این جنگ، جنگ اراده، هویت و تاریخ است. آیا می دونستین که یه ایرانی ممکنه 20 سال صرف بافتن یه قالی کنه؟ گره به گره، نخ به نخ. توی این مدت ممکنه حکومت‌های نابود بشن، نظام‌های سقوط کنن و تومار عصری قبل از اون که فرش اون به پایان برسه پیچیده بشه. و هیچ مشکلی هم با این موضوع نداره. آیا نتانیاهو لحظه این مکس کرده و از خودش پرسیده با چه کسانی تصمیم به رویارویی گرفتم؟ ایرانی به طور تاریخی واکنشی عمل نمی کنه. نه فریاد می زنه، نه شتاب می کنه. اون می شینه، سکوت می کنه، روی شنها با حوصله نقشه می کشه و بعد اونو با نخ و سوزن اجرا می کنه. نه با موشک و دوربین. 400 سال با روم جنگیدن، در جنگ با عراق 1,000,000 شهید دادن، اما نلرزیدن. آیا کسی رو سراغ دارید با چنین شخصیتی؟ چه کسی میتونه صبر کنه تا درختی رشد کنه و اولین پستش رو بشکافه؟ اونا برای پیروزی سری نمی جنگن و جنگ رو برای رأی در انتخابات آغاز نمی کنن. اونا باور دارن که زمین میراث صابرانه، که جنگ فقط جنگ موشک ها نیست، بلکه جنگ اراده، هویت و تاریخه. همدانی در گذشته توصیفشون کرده بود: عاقل، سخت کوش، صبور، نیرومند در کار. تصور کن ارتشت وارد جنگ با چنین ذهنیتی بشه، در حالی که حتی یه سطر درباره اون نخونده. آیا نتانیاهو درباره طبیعت مردم فارس مطالعه کرده؟ آیا درک کرده اینها چه کسانی هستن؟ یا صرفاً در شیپور دمیده و پنداشته که جنگ همان گونه که آغاز میشه با یک فرمان پایان پیدا میکنه؟ امروز اسرائیل نه با یک ارتش یا دولت، بلکه با یک تفکر بافنده مواجهه، با ملتی تاریخی، ریشه‌دار و کهن، با ذهنهایی که میدونن کی باید صبر کنن و کی باید ضربه بزنن. زمان برای اونا ترسناک نیست، بلکه ابزاره. چرا ایرانی قالیباف شد؟ چرا اول شمشیر بر نداشت؟ شاید چون کسی که ارزش زمان رو میدونه، میدونه اون که صبر میکنه پایان رو مینویسه.
ای ایران، ای عرض پرکوهان، ای خوچا سر چشمه کنار، شکست و اندیشه مدار، پایان که نامی به
عصر پنج شنبه شما بخیر باشه. متشکرم که همراه ما هستید و ما دوست داریم که شما با ما در ارتباط باشید. با 30881 ما داریم میگیم که در خون ما چه چیزهایی به عنوان یک ایرانی جریان داره. خیلی ها از دلدادگی به وطن گفتن، ایستادگی در سختی ها گفتن، از دلاوری مردان بزرگ و غیورمون گفتن، از مهمان نوازی گفتن، از بلند مرتبگی روحمون گفتن. خیلی چیزها رو شما گفتید و ما همچنان دوست داریم که شما برامون پیامک بزنید به 30881 و با ما همچنان هم قدم و هم نفس باشید. اما بریم سراغ مهمان گرامی که در بخش قبل متاسفانه نتونستیم باشون صحبت بکنیم. امیدوارم که سرکار خانم رفیع الان صدای بنده رو بشنون. خانم سلام علیکم.
خیلی متشکرم. به نام خدا. بله، منم حضور شما و شنوندگان محترم رادیو جوان سلام عرض میکنم. عصر همگی بخیر.
متشکرم. بالاخره این ارتباط رو ما افتخار داشتیم که با شما برقرار بکنیم و صدای گرم و صمیمی و دوست داشتنی شما رو بشنویم. خانم، در تهران چه طوفانی شد، بعدم که زلزله حسابی از پردیس تا کرج و این وسط تهران رو حسابی لرزون، ما احساس کردیم.
بله، خودم خدمتتون عرض کنم که آره، از شرایط جوی من خدمتتون.
بله حتما.
در حال حاضر مناطقی از استان اردبیل، همینطور مناطق در واقع شرقی سواحل دریای خزر، گلستان، خراسان شمالی، مناطقی از خراسان جنوبی حتی پوشش ابر دیده میشه. در مشهد مقدس هم رگبار خفیفی در حال گزارش هست.
بله.
و خدمتتون عرض کنم که امروز همچنان مناطقی از سواحل دریای خزر و شمال شرق که عرض کردم خدمتتون، گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید خواهند داشت.
بله.
ضمن اینکه امروز مناطقی از شرق و جنوب شرقی کشور هم وزش باد شدید و گرد و خاک رو خواهد داشت.
طوفان بازم داریم خانم رفیع جان؟
برای کجا؟
برای تهران یا اطرافش؟
تهران وزش باد شدید خواهد بود گاهی مواقع.
وزش بادشه.
بله، احتمال رگبار و رعد و برق هم برای تهران وجود داره.
بله.
اما این که خدمتتون عرض کردم مربوط به مناطق شرق و جنوب شرق کشور.
درسته.
بود. البته بخشایی از مرکز کشور رو هم در بر می‌گیره این شرایط جوی. و ضمن این که در غرب و جنوب غرب کشور هم با توجه به نفوذ گرد و خاکی که از سمت مرزهای غربی داریم، کاهش کیفیت هوا هم برای مناطق پیش بینی شده. اما فردا دیگه خوشبختانه ورود سامانه بارشی رو از غرب و شمال غرب سمت کشور داریم که
به به چقدر عالی.
بله، استانهای کرمانشاه، همدان، قزوین، زنجان، همینطور ارتفاعات البرز، در البرز و استان تهران هم بارندگی آغاز میشه و افزایش وزش باد هم در جنوب کشور وجود داره، در جنوب کشور عراق، که احتمال شکل‌گیری و ورود این توده گرد و خاک به مناطق غربی و جنوب غربی کشور رو هم پیش بینی کردیم. روز شنبه دیگه از نظر گستردگی مناطقی که تحت تاثیر این سامانه قرار میگیرن، علاوه بر شمال غرب، دامنهای جنوبی البرز از این بارش ها بهره مند خواهند شد، دامنهای زاگرس مرکزی و همچنین با توجه به نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر، استان‌های ساحلی خزر بارندگی خواهند داشت. در شمال خراسان رضوی و خراسان شمالی هم همینطور، که بارش ها در شمال آذربایجان شرقی، جنوب اردبیل، گیلان، غرب مازندران و ارتفاعات البرز مرکزی از شدت بیشتری برخوردار هست. و یه تاثیر دیگه‌ای که نفوذ جریانات شمالی به سواحل شمالی خواهد داشت، کاهش نسبی دما هست که برای نیمه شمالی کشور به ویژه سواحل شمالی پیش بینی کرد.
یعنی اونایی که رفتن سفر به سمت شمال حواسشون باشه که پنجشنبه و جمعه بارندگی داریم در این نقطه.
بله، و خدمتتون عرض کنم که البته برای روز شنبه این مناطق کاهش نسبی دما رو هم تجربه خواهند کرد. البته این کاهش دما تا حدودی برای تهران هم خواهد بود، یعنی در واقع برای تهران هم روز شنبه بیشین دما حدوداً حالا 3-4 درجه نسبت به امروز کاهش رو خواهد داشت. بله، و آبهای جنوبی کشور رو عرض کنم، امروز و فردا آبهای خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان هم مواج و متراتب پیش بینی شدن.
بسیار عالی. خانم رفیعی جان، از شما بسیار سپاسگزارم که هوای هواشناسی رو دارید و خیلی خوشحالم که تونستیم با شما در ارتباط باشیم. اگر نکته خاصی باقی نمونده با جناب عالی خدافظی بکنم.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. ما از شما تشکر میکنیم.
خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
وقتی بارون میزنه ذوق منم جون میگیره، خیلی بیشتر همه احساسم و بارون میگیره.
به هوای تو من تو خیال خودم بی تو پرس زدم.
قاسمی فر، من فکر کنم که شما علاقه بسیار زیادی به چای خوردن دارین، درسته؟
نه. اونقدر با اون غلظتی که شما میفرمایید،
آخه از راه رسیدیم بلافاصله چای و علم که دوباره چای جلو دستتونه و همجور دارین راه میرین باز چای همراهتونه. و
من از صبح که امروز از خواب بیدار شدم ساعت 8 تا الان 3 تا اونجا 4 تا اینجا کلا 7 تا چای خوردم.
7 لیوان چای خورد. من دیگه نه به اون
لیوان
صورت.
نه اون لیوان که شما گفتید داره به ابعاد پارچ میره با اون قلزت. لیوان نه، 7 لیوان کوچولو.
7 لیوان مال لیوان کوچولو، اون میگن استکان کوچیک. اگه قرار بشه کوچیک چای بخوره بشه استکان. میدونستین که چای خوردن ما ایرانی ها
بله
برمیگرده به قرن 7 میلادی.
چرا
قرن 7 میلادی؟
چطور؟
به خاطر اینکه چای در گیلان کشت می شده و به عنوان یک نوشیدنی جهانی محسوب می شده.
خوب.
و خیلی ها در سفر به ایران می گفتن که این چای خوردن جزوی از فرهنگشونه، یعنی اینکه چای خوردن در خون ما ایرانی ها جریان داره.
حالا من
از قرن 7 میلادی
من شنیده بودم که ما به صورت مثلا قدیمی قهوه می نوشیدیم و بعد
من خیلی شد. اینو آقای قاسمی فر رفتم و پیگیری کردم، نه درست نیست. قبل از قهوه و قبل از این که ما قهوه وارد فرهنگمون بشه و ازش استفاده بکنیم، چای نوشیدنی اصلی ما ایرانی ما بوده. بله
بسیار عالی. و الان که بهترین نوع چای رو ما در گیلان داریم.
بله.
چای های خوب و اصیل ایرانی که تومنی سن نار با این چای های پر از عطر و اسانس خارجی فرق میکنه. فرق نمیکنه، به خدا فرق میکنه. می‌بینم که بحث بالا گرفت،
بحث بالا گرفت، بعضیا میگن قدمت چای به چند صده قبل میرسه، به زمان قاجار برمیگرده. در دانشنامه‌های دانشگاه آزاد که بچه‌ها رفتن تحقیق و بررسی کردن، قبل از قهوه خاستگاه ایران چای بوده.
مهم اینه که یاپوشه، مگه نه آقای فرزاد؟
یعنی چی؟
یعنی میچسبه چای وقتی می‌خوریم.
اون که خیلی
مهم نیست، مهم اینه و مهمترم اینه که بهترین نوش رو خودمون داریم تو گیلان و کیف میکنیم. صحبت از چایی شد و رفتیم تو گیلان. گیلان یه جورایی پایتخت، اصلا غذای پایتخت خوراکی ماست.
یکی از متنوع ترین انواع غذا در گیلان وجود
داره، و انواع نمیدونم پیش غذا و نمیدونم دسر و
بله،
تنقلات و رشته خشکار و کلوچه کومنی.
آقای قاسمی فر، گیلان یک غذایی داره به نام بویا خورشت. بویا خورشت؟
نه گویا خورشت.
نه بویا، بویا.
وقتی شما میای میگی فکر میکنی خورشت، میگی گویا خورشت، بعد میری
بویا خورشت، نه ولی بویا خورشت. آقا گیلانیای ما یه غذای بسیار قدیمی و سنتی اصیل دارن.
اسمش گویا بویا خورشته.
بله اسمش بویا خورشته. حالا این بویا خورشت چی هست؟ شما فکر کنید سبزی های به آفرین سبزی های بسیار معطر مثل چوچا میذاری حرف بزنم یا نه؟
نه خب من
سوال بعدی
چوچاق؟
آره چوچاق داره توش و کلی مثلا گیاهان معطر که آقای قاسمی فر اینو چرخ میکنن، یعنی با سنگ میسابن این گیاه ها رو،
عطرش بیاد.
خب و اسم این بسته گیاهی که تهیه میکنن بویاه، و بعد اینو توش مرغ سرخ شده و بادمجان سرخ شده در کنار گوجه فرنگی سرخ شده در کنار یک برنج اصیل ایرانی سرو میکنن و بهش میگن بویا خورشت اصیل گیلانی.
گویا بچه‌هام نهار خوبی داشتن اینجا، باقی وسایلش گویا نهار خوبی بود، ولی این بویا خورشت خیلی خوشمزه.
این بویا خورشت خیلی ها نمیشناسن. آره چون خیلی قدیمی
بودم.
و کهنه. بله بویا خورشت گیلانی،
نوش جانتون،
خیلی خوشمزه است. مخور
لکونه فومن بازار جای کلوچه بازونه لشت نشا جای آواز خانونه
آبوگو
انزلی بازار جای ماهی فروشانه
آبوگو
میمشت مارا ورنج تارا
آبوگو
سیام رغارا بگو تمنا شوخ تمنا لفت بسنگینه گرگ تمنا میباغ
یه سلام و عصر بخیر به همه گیلانی های عزیز، خطه سرسبز و دوست داشتنی گیلان. هر کجایی که هستید به ما پیام بدید.
امی گیلان جای زحمت کشانه، یه تو پنج زاری، یه دو تو پنج زاری، شایی و بسر نیشتم تی انتظاری، ناز و غناری، امی امر غاری، دو چرخ سبار، تو پیش مدام
آبوگو
به همون
پیام بدید به 3881 و بفرمایید از کجا این کشور پهناور صدای ما رو میشنوین. بریم سراغ آها بگو.
تا بچه ها دارم برنجا رو میکارن نشوها رو همینجوری دارم نمیزن.
قاسمی فر یه پیام خیلی زیبا برامون اومده. نوشته انتقام های سخت ایرانی ها از دشمن در طول تاریخ ایران در هر کجای دنیا بی نظیره و یه جورایی جزء خون ما ایرانی ها محسوب میشه. این پیامک زیبا رو ما دریافت کردیم از آقای سید علی اسداللهی از ملایه.
درود به ایشون. اصلا داشتم الان به این فضا و این اتفاقی که میفته دقت میکردم. مهمترین رکن شاید اون آرامش و امنیت و اتفاقی که تو این کشور میفته و ما بله. از مردممون از شنونده هامون میخواییم که خوشحال باشن، میخواییم که وقتشون رو به خوبی بگذرونن، همون موقع باید به این هم فکر بکنیم و یادمون باشه که چه سلحشورانی در طول تاریخ حیات این کشور و این آب و خاک زحمت کشیدن، از جانشون گذشتن
بله.
در عرصه‌های مختلف، خاصه نیروهای نظامی و انتظامی در قالب بسیج، سپاه و ارتش. اتفاقا همین الان هم یه ارتباط تلفنی داریم، ما ارتباطمون برقرار شده با امیر سرتیپ دوم محمد رضا فولادی، مسئول پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت ارتش جمهوری اسلامی ایران. ما 40مین روز در واقع شهادت شهید سپهبد موسوی رو هم داریم و به هر حال این برای ما این فرصت رو رقم زد که با ایشون یه صحبتی بکنیم. امیر درود بر شما، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، سالی بخیر، خیلی ممنون از لطفتون، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. اولا که همین ابتدای کار بگم به سهم خودم به عنوان کسی که افتخار داشتم دوران خدمت سربازیم رو در ارتش جمهوری اسلامی ایران گذروندم و از طرف شنونده ها و مردم شریف این کشورمون بگم که قطعاً قدردان زحمات همه دلاور مردان این سرزمین هستیم، حالا خواسته تو این گفتگو که خدمت شما هستم ارتشیان سرافراز جمهوری اسلامی ایران در کنار سپاه پاسداران بسیج به همه نیروهای نظامی انتظامی. می‌خوایم از این فرصت استفاده بکنیم، به هر حال یاد و خاطره شهید سپهبد موسوی برای همه ما گرامی است و بشنویم از آنچه که در واقع شما میخواهید برای ما بگید در این مورد.
خواهش می‌کنم. خیلی ممنونم از لطف شما و
بزرگوارید
به روح مطهر همه شهدا به ویژه اقامش کردید.
امیر روز خواهی میکنم اگر در حال حرکت هستید یه جایی بایستید، یه خود صدا قطع و وصل میشه، نمیدونم یه جایی بایستید که خود آنتن بده صدا قطع و وصل نشه و ما در خدمتتون هستیم. بسیار عالی، صدا بهتر شد. بله صدا خوب شد، در خدمت.
بله درود میفرستیم تایید و سایر شهدای قدرمون. در رابطه با تایید موسوی خدمتتون عرض کنم، خب چون مستظرید از افسران انقلابی و بشید.
بله.
خب در همین اولین دوره دانشکده اصلی بعد از انقلاب اسلامی استخدام و خدمتون عرض کنم یک جوان بود.
یه خورده ما صداتون رو امیر عوض میخوام، یه لحظه به ما اجازه بدید. از شما دوست خوشنوندم عذرخواهی میکنم چون صدای امیر قطع و وصل میشد و خوب نمیشنیدیم. بچه ها اگر بتونن آره دوباره این کار انجام بدن، امیر جا به جا بشن، تغییر محل بدن برای اینکه صداشون رو واضح تر بشنم بهتر شد. امیر عذرخواهی میکنم از شما، در خدمتون هستم. میفرمودید از اولین افسران بودن.
آره افسرین، اولین دوره افسری بودن که وارد دانشگاه افسری شدن و خدمتون هستم که ایشون به جهت شایستگی در همون آزمون‌های اولیه ورود به دانشگاه افسری،
بله،
مصاحبه کنندگان با ایشون توی نظریه خودش نوشتن که افسران شاکر شد. یعنی ببینید به هر حال در بعد از ورود یک جوان، خب ایشون متولد 38 بود، 20 ساله‌ای که اومده بود برای استخدام، اون مصاحبه کننده به هر حال یه رو 20 دقیقه که با ایشون صحبت میکنه، اون اعتقادات مذهبی ایشون رو، اون روحیه انقلابی ایشون رو، اون بقول معروف روحیه پادر کاوش که میبینه، اونجا مینویسه که ایشون یکی از افسران شایسته ارتش و از بقول مسئولین آینده ارتش خواهد شد.
چه جالب، شاید اینو خیلی ها نمیدونستن امیر.
بله و حقیقتا هم همین طور بود. مستضعف بالاخره ایشون افسری بود که هم مدارج تحصیلی رو بالاترین رده به قول معروف تهی کرده بود و جالب اینه که تمام مدارج تحصیلی که ایشون گذرونده بود در همه این مدارج رتبه اول را احراز کرده بود. من چون خودم از مدرسه‌ام توپخانه است، ایشون رفتش توپخانه بود، مثلا مرکز آموزش توپخانه که رفته اونجا ما برای دوره مقدماتی و عالی تخصصی توپخانه، بالاترین معدلی رو که تا اون زمانی که ایشون دوره توپخانه تخصصی کرده بود، معدلی که یک نفر احراز کنه، اون شخصی بود به نام سرگود موسوی که در اون موقع رفته بود برای دوره فرمانده و ستاد، همینطور دوره عالی دانشگاه ملیش هم همینطور، و به جهت کسب رتبه استادی هم که به قول من رو از نظر هیئت علمی و در بالاترین رتبه قرار داشت، خوب افسری بود فوق‌العاده به مسائل آموزشی علمی و تخصصی بها میداد. میدونید ایشون مرکز مطالعات راهبردی ارتش رو ایشون بنیان گذاشته بود در زمانی که رئیس ستاد مشترک ارتش شده بود. مشاغل شغلی هم که از پایین ترین داده شده که به فرمانده‌سپاری بود، فرمانده گردان، فرمانده تیپ، فرمانده دانشگاه، خدمتتون عرض کنم معاون طرح و برنامه در نیروی زمینی، رئیس اداره عملیات در ارتش، بعد خدمتون رئیس ستاد ارتش، فرمانده ارتش، جانشین رئیس ستاد کل و قایدن هم که به هر حال ریاست ستاد کلی رو عهده‌دار بود. شخصیتی بود که با هر کی خدمت میکرد، چه زیر مجموعه، چه همترازا، چه مافوق این، همه حقیقتاً از همکاری با ایشون لذت می‌بردن.
اتفاقا می‌خواستم اینجا اینو هم اشاره بکنم که احتمالاً سربازانی که خدمتشون در واقع در کنار شهید سپه بود موسوی بوده، احتمالاً به قول معروف عذرخواهی می‌کنم اینجوری بگم، کیف کردن احتمالاً، خاطره عالی بوده براشون.
یک خاطره همین سربازانی که با ایشون در لشکر 28 سنندج خدمت کردن، خاطراتشون گردآوری شده که ان شاء الله این کتابم انقریب به قول معروف داره کارهای ویرایشیش انجام بشه که چاپ بشه. وقتی انسان میخونه میبینه به قول شما همون سربازون لذت میبرد.
واقعا اینجوری
بود. هر حال همکاری با همچین شخصیت، حتی کارکنان پایوری که با ایشون خدمت میکردن،
اون که جای خود دیگه است.
بله، یعنی اونام که به قول معروف نزدیک بودن و بیشتر میتونستن به هر حال از فیزاتیشون بهره مند بشن. شایستگی‌های معرفتی و معنویتی در وجودشون خیلی بالا بود. ایشون وقتی فرمانده کل ارتش شد، به هر حال شعاری رو که انتخاب کرد شعار معنویت محوری بود. گفت من دنبال ارتش معنویت محور سبودی هستم. حالا این معنویت محور یعنی اساس کار بر معنویت باشه، محور در همه فعالیت های ارتش.
امیر
و خدمتتون عرض کنم که معنویت محور هم اینجوری ایشون تعریف میگرد، یعنی ما خودمان
ما دوباره متاسفانه ارتباطمون قطع شد. آن ندارم صداتونو ببخشید.
سعی میکنم باز جابجا بشم که برنامه
الان خوبه. همین
آره خدمتتون عرض کنم که ایشون